18:30 دقیقه ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی دولت در ایران برخی تجمعات در اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای را غیرقانونی دانست. معاون عربی وزارت خارجه ایران میگوید ایران از یمن، سوریه، عراق و لبنان قویاً حمایت میکند. زمین لرزه‌ای به شدت 4.4 ریشتر صبح امروز در منطقه‌ای نچندان دور از نیروگاه اتمی بوشهر رخ داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت دولت بر اساس قانون موظف به این کار شده است و وزارت کار مسئول شده تا جایی که میتواند و مطمئن است این افراد را شناسایی کند و اگر در موردی اشتباهی پیش بیاید فرصت بازبینی نیز وجود دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی دیگر تجمعات در اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای را غیرقانونی دانست. او در مورد لغو سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در کرج گفت از وزیر کشور انتظار می‌رود تمام تلاش خود را در استان‌ها انجام دهد که از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود. محمد باقر نوبخت در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین گفت این امر مربوط به دولت نبوده است. او افزود این موضوع را غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرده و قاعدتا مستندات آن را دارد. سخنگوی دولت اما از این مستندات ابراز بیخبری کرد. یک روز پس از آنکه وزیر خارجه عربستان سعودی گفت دخالت ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان پذیرفتنی نیست، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران امروز تاکید کرد که ایران قویاً از این کشورها و همچنین دیگر کشورهایی که به گفته او در معرض تهدیدات تروریستی هستند حمایت میکند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وی تاکید کرد که امنیت ایران، عراق، یمن و کشورهای حوزه خلیج فارس به هم پیوسته است. امیر عبداللهیان در این حال افزود ایران از روابط خوب با ریاض استقبال می کند و انتظار دارد عربستان با اتخاذ سیاستهای درست و سنجیده مانع گسترش جنگ، تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز امروز تاکید کرد که ایران در کنار به توصیف وی متحدان اصیل خود در منطقه خواهد ماند. زمین لرزه به شدت 4.4 ریشتر امروز در منطقه نچندان دور از نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران رخ داد. به گزارش ایرنا این زمین لرزه تلفات جانی نداشته و تنها خساراتی جزئی در پی داشته است. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر ساعت 4:32 صبح امروز در استان بوشهر و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. سازمان زمینشناسی آمریکا مرکز این زمین لرزه را بندر گناوه در استان بوشهر در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرده است. فاصله مستقیم بندر گناوه تا بوشهر کمی بیش از 60 کیلومتر است. ایران میگوید که ساختمان نیروگاه بوشهر توان مقاومت در برابر زلزله 8 ریشتری را دارد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 18:34 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را میشنوید در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به طرح دولت حسن روحانی برای ادغام تشکل‌های رسمی کارگری و نیز خبر مربوط به محمود صالحی، فعال کارگر زندانی که سرانجام از بیمارستان آزاد شد، اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با فرهنگیان در ایران انتقاد کرد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این شورا خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: ما نمی‌توانیم در صدد نشان دادن سیمای رحمانی از خود به جهان باشیم، ولی رویکرد ما در پاسخ به انتقادهای معلمان غیر رحمانی باشد. این شورای صنفی خواستار آزادی علی اکبر باقانی، علیرضا هاشمی، رسول بداقی و محمود باقری، چهار فعال صنفی حقوق معلمان شد. قانون صنفی معلمان ایران ضمن اعتراض به بازداشت علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل، خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این قانون خواستار احیای حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و هرج نهادن به منتقدان به جای نگاه امنیتی شد و در این حال بر لزوم سازوکارهای دموکراتیک نظارت مردمی مانند نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و قوی تاکید کرد. 5 تن از فعالان کارگری ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از رفتاری که با کارگران معترض در ایران صورت می‌گیرد، خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. به گزارش سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در این نامه با ابراز تأسف از آنچه بر جامعه کارگری روا داشته می‌شود آمده است: سال هاست کوشندگان کارگری برای احقاق حقوق کارگری خود نه تنها به زندان، بلکه 2 سالی است که به شلاق هم محکوم می‌شوند و به تازگی کارفرمایان از نمایندگان کارگران به دادگاه شکایت و آنان را دادگاهی و اخراج می‌کنند. این 5 فعال کارگری با انتقاد از بازداشت فعالان کارگری که در این نامه گفته شده است برخلاف اصول قانون اساسی صورت گرفته، نوشتند که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و رعایت نکردن شئون انسانی هر روز رواج بیشتری پیدا می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه طرحی تحت عنوان توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، قصد دارد ساختار 3 تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاونت روابط کار این وزارتخانه پیشنویس این طرح را آماده کرده است. مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار 3 تشکل رسمی کارگری در ایران هستند. در این ارتباط به نوشته ایلنا، در پیشنویس طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است به جای تشکل‌های استانی این 3 تشکل رسمی کارگری، تشکل‌های فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه، صنف یا صنعت تشکیل شود. البته علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایلنا گفت پیشنویس طرح نه تنها 3 تشکل رسمی کارگری را ادغام نمی‌کند، بلکه به 10 تشکل کارگری کشوری در سطح هر حرفه یا صنعت تبدیل می‌کند. در این میان غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، در گفتگو با ایلنا ابراز امیدواری کرد که در صورت تصویب پیشنویس طرح دولت، نهادهای صنفی کارگری به وضعیت مطلوب نزدیک شوند. اما بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به آنچه سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری توسط حکومت ایران می‌نامد، عقیده دارد که طرح حسن روحانی به سود کارگران نیست.
در سال‌های اخیر در ارتباط با انجام صنفی تحرکاتی دیده شده که این تحرکات نه خوشایند خانه کارگری‌ها بوده و نه دولت. به نحوی سویه‌هایی از تحرکات مستقلی در درون اون انجمن‌ها رو ما شاهد بودیم جست و گریخته. این به معنی تأیید این انجمنهای صنفی نیست لزوماً، ولی به هر حال این اتفاقات دیده شده. دولت یکی از اهدافش میتونه باشه که مهار بتونه بکنه، بتونه سرنخ رو تو دستش داشته باشه و بتونه کنترل بکنه این تشکل‌های حکومتی رو، در واقع من منظورمه. بعدش خب اون تفاهم‌نامه‌ای که سال 83 بین دولت وقت و نمایندگان آیلو امضا شد، این در واقع پاسخی میتونه پاسخی باشه به خود آیلو که موقعیت ایران رو نزد آیلو مستحکم بکنه. و دیگه این که میتونه یک حرکتی باشه در جهت جذب کردن بخشی از فعالین کارگری به این حوزه.
در این حال به گزارش ایلنا، کاظم فرج‌اللهی فعال حقوق صنفی کارگران از دولت خواست که قصد و نیت خود را از ادغام سه تشکل رسمی کارگری مشخص کند و گفت بر اساس مقابله‌نامه‌های بنیادین 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار نباید هیچ فشاری از سوی گروه‌های قدرت و به ویژه کارفرمایان و دولت مردان برای منع یا حضور اجباری کارگران در نهادهای صنفی کارگری وارد بیاید و کارگران باید بتوانند تشکل صنفیشان را تشکیل دهند. وی با توصیف تشکل‌های رسمی کارگری به عنوان نهادهای ناکارآمد گفت وقتی می‌بینیم حتی به همین نهادها اجازه فعالیت در مناطق آزاد و ویژه تجاری داده نشده است، نمی‌توان به تصمیم تازه دولت خوشبین بود. اما ادغام تشکل‌های رسمی کارگری می‌تواند بر حرکت‌های اعتراضی کارگران که در سالیان اخیر افزایش بسیار یافته است تأثیر بگذارد. بهروز خباز پاسخ می‌دهد.
ممکنه بخشن بتونه به دست بگیره مسئله بر فرض مثال مطالبه افزایش دستمزد رو، اما خود همین تحرکاتی که ما داریم میبینیم این یکی از نمونه ها که این بیشتر به ما نشون میده که شرایط به گونه ای هست که ما رو به فکر باید وابداره که ما از این حالت برزخ در بیاییم. ما مکانیسم ها رو باید به کار بگیریم. طرح انتخابات آزاد کارگری از طرف فعالین کارگری و گروه های کارگری میتونه ما را از این وضعیت برزخ در بیاره. کارگرای بافقیه، از کارگرای چادرملو، البرز شرقی و جاهای ده ها جای دیگه در تحرکات اعتراضیشون خواهانی این بودن که نمایندگان مستقلشون حرفاشونه بزنن. این پیش زمینه وجود داره در بین کارگران.
محمود صالحی فعال کارگری روز شنبه پس از 32 روز بازداشت و نگهداری در بیمارستان در سنندج آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها آقای صالحی پیش از فرارسیدن روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. یکی از آشنایان محمود صالحی در گفتگو با رادیو فردا گفت که این فعال کارگری به بیماری کلیوی مبتلا بود ولی در زندان به داروهای خود دسترسی نداشت و این وضع باعث شد که 4 روز با نام مستعار در بیمارستانی در سنندج بستری و 2 بار دیالیز شود. به گفته این منبع نزدیک به آقای صالحی، ماموران وزارت اطلاعات با خانواده او تماس گرفته و گفته بودند که آنها می توانند او را به قید وثیقه از بیمارستان تحویل بگیرند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به این پرسش که آیا با آغاز نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های کارگری در جهان قصد دارند که وضعیت محمود صالحی و سایر فعالان کارگری و صنفی بیمار در زندان را منعکس کنند، پاسخ می‌دهد.
سازمان جهانی کار کنفرانس‌ها شروع میشه. تو بخش اصلی کنفرانس‌ها از من هم به عنوان کسی که به عنوان نمایندگی از طرف اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی بر رابطه با وضعیت کارگران ایران در زندان و به خصوص کسانی که تحت تعقیب و اذیت و آزار هستند که نمونه های اون الان میتونیم آقای عظیم‌زاده احسانی رو نام ببریم که در زندان هستند و وضعیتشون مشخص نیست، حتی شکایت نامه‌ای در رابطه با آقای جعفر عظیم‌زاده به سازمان جهانی کار داره میشه در رابطه با اذیت و آزار ایشون در چند سال گذشته، که ما امیدواریم امسال سازمان جهانی کار با اون قطعنامه و به قول معروف اون بخش ویژه در رابطه با وضعیت کارگران ایران بسیار محکمتر از سابق در رابطه با کارگران ایران برخورد بکنند، چون ما الان کارگرانی داریم در زندان که مریض هستند. به طور مثال آقای جراحی، ایشون سرطان داره و بسیاری از فعالین کارگری ما به خاطر شرایط بعد زندان‌ها در از لحاظ جسمی در وضعیت بسیار بدی هستند که ما خواهان آزادی این فعالین کارگری اجتماعی هستیم.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که به عنوان نقشه بردار در طرح توسعه مخازن پالایشگاه شازند عراق در سال 1390 شاغل بوده است، اما پس از گذشت 4 سال از پایان کار هنوز هیچ مزدی دریافت نکرده است. این شنونده اشاره کرد که بارها همراه با همکاران سابقش به شرکت پیمانکاری که مسئولیت این طرح را بر عهده داشت مراجعه کردند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند. یکی از شنوندگان نیز از اعتصاب شماری از رانندگان کامیون در بندرعباس که چند روز پیش روی داد میگوید.
رانندگان خودروهای سنگین در پایانه باری بندرعباس در اعتراض افزایش قیمت سوخت و عدم افزایش کرایه ها اعتصاب کردند.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.